أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح وعليكم السلام ورحمة الله. سخن ما در علامات حقیقت بود. اولین علامت تبادر است. بر علامت بودن تبادر اشکال شد. اشکال این بود که سر از دور در می آورد، چون تبادر یک معنا از شنیدن یک لفظ یا دیدن او متوقف بر علم به وضع هست، باز علم به وضع متوقف بر تبادره، پس دور شد. از دور پاسخهایی داده شد، دو پاسخ رو بررسی کردیم. امروز کلام در پاسخ سوم و چهارم هست. سومین پاسخ برای دور پاسخی است که مرحوم حاج شیخ محقق اصفهانی از بعض از بزرگان این پاسخ رو در نهایت الدرایه که تعلقه بر کفایه است نقل می کنند. حاصل پاسخ این است که تبادر معلول علم به وضع نیست، یعنی تبادر کردن یک معنا از لفظ نیاز به علم به وضع ندارد. دقت کنید که شما بگید تبادر متوقف بر علم به وضع است، علم به وضع متوقف بر تبادر است، پس دور شد. ایشون می‌فرمایند نه، علم به وضع متوقف بر تبادر هست، تا تبادری نباشد ما علم به وضع پیدا نمی کنیم، اما تبادر متوقف بر علم به وضع نیست، بلکه تبادر متوقف و معلول خود وضع است، نه علم به وضع. به تعبیر ساده تر، اول باید وضعی صورت گرفته باشد، این وضع سبب و علت برای تبادر است، تبادر سبب و علت برای علم به وضع است، پس شد وضع تبادر علم به وضع. با این بیان دیگه دور لازم نمیاد. چرا؟ چون تبادر متوقف بر خود وضع است، علم به وضع متوقف بر تبادر است. جان یعنی خواهد بفرمایید، بخواهید بفرمایید وضع در عالم واقع سبب تبادر نمی شود. احسنتم. بر این جواب از دور دو اشکال شده. اشکال اول اینه که علم به وضع منشأ تبادر می شود، نه خود وضع. اگر در عالم واقع وضع شده باشد لفظ برای معنایی، اما ما علم به اون وضع نداشته باشیم، برای ما تبادری هم حاصل نمی شود. پس اگر تبادر در کار است، حتما قبل از تبادر بگید علم به وضع وجود داشته است و برای خود وضع در عالم واقع علیتی نسبت به تبادر نیست. این و اینم اشاره کنم، اضافه کنم، و تبادر متوقف بر علم به وضع است ولو در عالم واقع هم وضعی نباشد. یعنی چی باشه آقایون؟ جهل مرکب باشه، بازم تبادر میاد. من اگر علم به وضع دارم، تبادر برا من حاصل میشه ولو در عالم واقع هم وضعی وجود نداشته باشد. پس معلوم شد تبادر متوقف بر علم به وضع است، علم به وضع متوقف بر تبادر است، پس علم به وضع متوقف بر علم به وضع است. این پاسخ اول، یا بگو اشکال اول بر این پاسخ از دور. اشکال دوم این است که محظور دور باز هم دفع نشده. چرا؟ چون تبادر متوقف بر علم به وضع است به ملاک انه شرطون، چون علم به وضع شرط برای تحقق تبادره، و العلم بالوضع متوقف علی التبادر به ملاک انه علامتون. این یعنی چی آقایون؟ یعنی علم به وضع شرط برای تبادره، تبادر علت برای علم به وضع، به اعتبار اینکه این علم به وضع به ملاک اینکه تبادر علامت هست برای چی آقایان؟ برای وضع. در ناحیه به تعبیر ایشان، در ناحیه شرط این دور بودن وجود دارد، پس تبادر متوقف بر علم به وضع است، چرا که علم به وضع شرط تبادر است. باز علم به وضع متوقف بر تبادر است به ملاک این که تبادر علامت است. بنده عرض میکنم علی الظاهر این حرف دوم بازگشت به حرف اول داره و شاید خودش یک جواب مستقل نباشد. تا اینجا پس ما پاسخ سوم از اشکال دور رو بیان کردیم که محقق اصفهانی از قول بعض از بزرگان نقل کرد و این پاسخ رو هم نپذیرفتیم. الان همین رو میخوایم توی پاسخ چهارم بیان کنیم. پاسخ چهارم پاسخ مرحوم محقق عراقی است که این پاسخ رو این گونه می شود تقریر کرد. ایشان می فرمایند گاهی موقوف و موقوف علی به نوع بررسی می شوند و گاهی به شخص. در ما توضیحش میاد، در ما نحن فی موقوف و موقوف علیه به شخص بررسی می شوند و به شخص با هم تغایر دارند، پس یک شی متوقف بر خودش نشد. این اصل مدعا. توضیح مطلب این است که ما در ما نحن فی دو علم شخصی متماثل داریم. یکی از دو علم شخصی متوقف بر تبادر است و تبادر متوقف بر علم شخصی دیگر غیر از علم شخصی اول است. روشن آقایون یا نه؟ پس یک علم شخص توضیح میاد بیشتر. پس یک علم شخصی داریم، تبادر متوقف بر این علم شخصی به وضع است، دوباره باز یک علم شخصی به وضع، علم شخصی دیگر متوقف بر تبادر است. از نظر ترتیب چی شد؟ علم شخصی به وضع، تبادر، علم شخصی به وضع، ولی این علم شخصی دوم با علم شخصی اول بگید فرق میکنه. پس موقوف علیه که علم شخصی به وضع اول بود با موقوف که علم شخصی علم به وضع شخصی دوم است با یک دیگر تفاوت دارن. این بیان مرحوم محقق عراقی میفرمایند ولو این دوتا علم ذاتن و حقیقتن یک علمن، اما از حیث شخصی بودن دو علمن. من اول یه علم شخصی دارم خودم به وضع این لفظ برای این معنا، پس تبادر میکنه این معنا از این لفظ، پس یک علم شخصی جدید برام حاصل می شود که این لفظ وضع شده برای این معنا. به قول آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه می فرماید و فیه ان هذا الجواب منه قدس سره غریب جدا. چرا به ذهن شما چه اشکالی میاد؟ شما میخواید بفرمایید دوتا نیست، یکیه دیگه، چی به ذهنتون اشکال میاد؟ اونجا اجمال و تفصیل بود، اینجا اجمال و تفصیل نیست، اینجا تفصیله، ولی دوتا علم شخصیش کرده، یه علم شخصی اول، بعد تبادر، بعد علم شخصی دوم. میخواید بفرمایید لغویت، یعنی میخواید بفرمایید وقتی علم شخصی اول بود خود به خود دیگه علم به معنا هست. همینه، احسنتم. دقت کنید، پاسخ اول این است که اگر ما ابتدا علم شخصی به وضع داریم و در نتیجه معنا از لفظ به ذهن تبادر می کند، دوباره چه نیازی به علم شخصی به وضع داریم؟ بلکه همون علم شخصی ما به وضع در اول کار کفایت می کند و علم شخصی دوم معنا ندارد و لغو است. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اصلاً این فرض فی حد نفسه معقول نیست. چرا؟ چون نمی شود دو علم تفصیلی تصدیقی به شیء واحد تعلق بگیرد. چرا که اگر معلوم بالعرض در عالم خارج یک چیز باشد، بیشتر از یک علم تصدیقی به آن معنا ندارد. چرا که شیء واحد در خارج به یک نحوه مرئی ما هست و نمیتواند به دو نحوه یا بیشتر مرئی ما قرار بگیرد. یعنی چی نمیتونه به دو نحوه مرئی ما باشه؟ یعنی دو تا علم تصدیقی بهش تعلق بگیرد. چرا؟ چون مثلا عدالت زید در عالم خارج نمیتواند مرئی باشد به دو علم تصدیقی نسبت به فرد واحد، و در این جهت علم و ظن و شک تفاوت ندارند. یعنی هم علم تصدیقی به شیء واحد متعدد نمی شود، هم ظن به آن و هم شک در آن. آری علم تصوری به شیء واحد متعدد می شود. من یک شیء رو ممکنه 100 بار در ذهنم چکار کنم، آیون تصورش کنم. علم تصوری به شیء واحد تعددش معقوله، اما علم تصدیقی به شیء واحد تصورش معقول نیست. من اگر علم دارم به این که این شیء لوز شده برای این معنا و این علم تصدیقی برای من حاصل شده، دیگه من علم تصدیقی دارم. علم مجدد اصلا معنا ندارد که برای من حاصل شود. بگید خب میتونه دوباره همین رو تصدیق کنه، این دیگه تصدیق دوباره نیست، تصور تصدیق دوباره است. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لذا دوتا تصدیق نسبت به شیء واحد معنا ندارد. این پاسخ دوم از وجه چهارم و راه حل چهارم از اشکال دور. علی الظاهر پس این پاسخها حل مشکل نکرد. به نظر ما پاسخ دوم مرحوم آی آخون یا اول بود از نظر رتبه، حالا عرض میکنم. یکی از دو پاسخ مرحوم آخون پاسخ بدی نبود، اونم عالم و مستعلم. یعنی علم به وضع برای عالم به وضع سبب تبادر می شود، و تبادر علم به وضع برای عالم به وضع سبب تبادر می شود، و تبادر در نزد او سبب علم به وضع من مستعلم می شود، که پس شد متوقف و متوقف علی دو چیز شد. متوقف علی علم به وضع عالم شد، تبادر متوقف بر علم به وضع عالم شد، و علم به وضع مستعلم متوقف بر تبادر شد. پس از نظر رتبه علم به وضع عالم به وضع، تبادر علم به وضع مستعلم وضع. ظاهرا این پاسخ مبتلای به اشکال نباشد.
شخصی مراد از خود فرد باید تبادل باشه، اصلا چه تبادل نوعی نوع اصلا فرد حاصل شد به اون فرد یک حاصل در بودجه یه سال تبادل باید تبادل شمولی
تبادل نوعی
تبادل فعلی مراد هست تبادل تبدیل تو فرد باید تبدیل هم اگر این بس صورت بگیر کسی این رو بگیر برای که بگیر از حاصل نشد کسی این رو بگیر بس حاصل
تا علم به وضع به فعلیت نرسه تبادر هم حاصل نمیشه.
تبادر
نوعی بله. خب چجوری ما علم تصدیقی داشته باشیم؟ من اگر یک چیزی رو میدانم که وضع شده برای یک معنا، دیگه دوباره دانستن معنا نداره، همون میدونم دیگه. بله دیگه، بله دیگه، تصدیق کنم که این لفظ وضع شده برای معنا. این تصور همون تصدیق اوله، ولی تصدیق ثانی نیست دیگه. شما دو بار میشه بگیم علم دارید، دو بار علم ندارید دیگه، یه بار علم دارید دیگه، یک علم دارید. عرض کردم مگر این که علم رو علم شخصی کنیم، علم شخصی کنیم که تازه علم شخصی رو هم پاسخی که به آغازی ها میدن اینه که علم شخصی هم دوتا نیست، یک علم شخصی است. خب تا اینجا الحمدلله اولین علامت برای حقیقت بیان شد که تبادر بود. علامت دوم برای حقیقت عدم صحت سلب هست، یا به تعبیر دیگر صحت حمل. مشهور بین اصولیان این است که صحت حمل علامت حقیقت است و عدم صحت حمل علامت مجاز است. اگر یک چیزی، یک معنایی صحیح باشه حملش بر لفظ، این معنا میشه معنای حقیقی و موضوع له اون لفظ. اما اگر حمل معنایی بر لفظی صحیح نباشد، معلوم می شود که اون معنا معنای حقیقی اون لفظ نیست. خب بیان مطلب این است که اگر بشود حمل کنیم لفظ را بر معنای معین، بگیم این معنا این لفظ رو دارد، لفظش اینه، به حمل اولی ذاتی این علامت است که این لفظ خود این معنای موضوع له است، چرا که این علامت دلالت می کند بر این که معنایی که موضوع در قضیه واقع شده متحد است با معنایی که محمول در قضیه است ذاتن و مفهومن. از حیث ذات و مفهوم این معنایی که موضوع با معنایی که محموله یکی هست، معنای موضوع با معنای محمول یکی هست. میگه زید پسر من است، اینی که پسر من رو میتونیم حمل کنیم بر زید یا برعکسش فرق نمی کنه. میگه پسر من زید است، اینی که پسر من موضوع قرار گرفت و زید محمول قرار گرفت، این نشون میده که معنای این دو چیز یکیست، معنای پسر من با معنای زید متحد است و پسر من که مبتدا بود زید خبرش بود زید قابل حمل بر پسر من است، پس معلوم میشه پسر من و زید معنن بگیم یک چیزه. این میشه صحت حمل. پس معلوم میشود که معنای موضوع له پسر من چیه آقایان؟ زید است. خب اما اگر صحت حمل به حمل شایع بود، یعنی لفظی بر معنای حمل میشد به حمل شایع، این علامت است که اون معنا از افراد و مصادیق معنای موضوع له است. مثلا میگوییم زید انسان است به حمل شایع، که انسان رو حمل بر زید کردیم. اینجا زید یکی از مصادیق انسان است، چون زید انسانون به حمل شایع دیگه. بنابراین میشه این که موضوع ما از مصادیق محمول است، یا برعکس کنیم انسان زید است. خب انسان که مفهوماً زید نیست، مفهوم زید شیء، مفهوم انسان شیء آخر. اما این میفهمونه که زید یکی از افراد و مصادیق انسان است. پس صحت حمل به حمل اولی علامت این است که این لفظ وضع شده برای این معنا و معنای حقیقی این لفظ کذاست، نه به حمل شایع. خب این بیان مطلب. مناقشه در این مطلب انشاءالله برای فردا. ولله الحمد.